شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. بخش دیگری از مجموع برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت رو امروز یک شنبه 15 آگوست در حالی تقدیمتون می‌کنیم که شاهد روز و روزهای تلخ و دردناک در ایران هستیم و اخبار جانباختن تعداد زیادی از هموطنانمون به دلیل شیوع ویروس کرونا قلب همه ما رو به درد آورده. با ادای احترام به تمامی قربانیان این روزهای سیاه در ایران و ابراز همدردی با خانواده های قربانیان، برنامه امروز رو شروع می کنیم و طبق روال گذشته در خدمت جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن هستیم. جناب کاظمی، ضمن عرض سلام خدمت شما، بفرمایید که طی یک هفته گذشته چه اخبار و اتفاقات مهاجرتی در استرالیا رو شاهد بودیم؟
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. بله جناب آقای عدالت، همینطور خودتونم به خوبی اشاره کردین، متاسفانه خبرهای خوبی به گوش نمیرسه از ایران. تعداد مبتلایان و تعداد فوتی‌های زیادی هستن که روز بالاتر هم میره، که هم خیلی در ایران نگران هستن مطمئنن و هم ماهایی که در ایران نیستیم ولی عزیزانمون، اقواممون، پدر مادرها، دوستانمون در ایران هستن، ما هم خیلی نگران هستیم. امیدواریم که هرچه زودتر این برنامه واکسیناسیون سرعت بیشتری پیدا بکنه که بلکه این بحران کرونا در ایران هم فروکش بکنه. در زمینه مهاجرت هفته گذشته خب یه سری خبر مثل همیشه بود توی انواع ویزاها که در مورد صحبت میکنیم. مهمترین چیزی که میتونیم بهش اشاره بکنیم، ما 6 ماه پیش بود که اعلام کردیم که اداره مهاجرت یک فراخوانی گذاشته، یک نظرسنجی کرده از همه، برای عموم هم باز بود، در مورد اینکه چه پیشنهاداتی رو برای سیستم مهاجرتی برای همه انواع ویزاها افراد دارن، که اون رو به یک آدرسی هم داده، آدرس ایمیلی داده بود، به اون آدرس ایمیل بفرستن که اونها رو بررسی بکنه که ببینه سیستم مهاجرتی رو چجوری میتونه بهینه بکنه. خب این فراخوان تموم شد و نظرات رو جمع کردن و یک کمیته تشکیل میشه اینجور وقتا، که این کمیته اون وقت میاد به اداره مهاجرت جمع‌بندی رو اعلام میکنه و پیشنهادات خودش رو میده. اصولا اداره مهاجرت الزامی نداره که تک تک و خط به خط اون پیشنهادات رو قبول بکنه و دنبال بکنه، ولی بر اساس تجربه دیدیم در مورد کیس هایی که سالهای قبل اتفاق افتاده، اکثر موارد پیشنهاد شده رو حالا یا به صورت کامل یا بخشی از اونها رو اداره مهاجرت بالاخره میاد و اعمال میکنه، که در مورد این کیس هم، در مورد این سری هم امیدواریم که این اتفاق بیفته. حالا چندین تا ریکامندیشن داده این کمیته، چندین تا پیشنهاد داده. اصولا پیشنهاداتی که داده پیشنهادات مثبتیه، که خیلی خوبه، که میگه که کلن پروسه مهاجرت باید به سمت ساده تر شدن بره. حالا خیلی کلی اگه ما بخوایم یه سری از این ریکامندیشن ها رو، پیشنهادات رو بررسی بکنیم، میتونیم به این موارد اشاره بکنیم که اولا یکی از اساسی ترین چیزهایی که پیشنهاد کرده اینه که لیست‌های بلند مدت و کوتاه مدت، ما می‌دونیم برای مشاغل استرالیا دو نوع لیست داریم برای ویزاهای اسکیل، اینها رو بیاد با هم دیگه ادغام بکنه، یه لیست داشته باشه که این پروسه رو ساده‌تر بکنه. به صورت کلی پیشنهاد دادن که اداره مهاجرت باید هر چه زودتر بیاد و تعداد اسکیل ماگریشن ها رو مچ بکنه با اون شورتیجی که، با اون احتیاجی که توی بازار کار استرالیا هست، باید بیاد پروسه ها رو سریع‌تر بکنه، باید بیاد اون مسیر که دانشجوان میتونن ویزای دانشجویشون رو به اقامت دائم تبدیل بکنن رو تسریع بکنه، تسهیل بکنه، که همه اینا اخبار خوبیه برای دانشجوها، برای کسانی که برای ویزاهای مهارتی میخوان اقدام بکنن، همچنین حتی برای ویزاهای غیر مهارتی، ویزاهای کاری. خب الان ما میدونیم که ویزاهای کاری 482 اونها هم حالا یه سری محدودیت ها دارن، مثلا کسانی که ویزاشون، رشتهشون جزء مشاغل شورت ترم هست، اینا حالا دو سال فقط میتونن اینجا کار بکنن، تبدیل به اقامت دائم هم نمیتونن بکنن. ولی تو این پیشنهادها تاکید کرده که باید یک پتوی، یک مسیری برای تبدیل ویزای موقت به ویزای دائم برای کسانی که با ویزای کاری میان اینجا و رشتهشون توی شورت ترم هست رو هم در نظر بگیرن. همچنین مثلا به عنوان مثال حتی مینیمم سن رو از 45 سال ببرن بالا بکنن به 50 سال، یعنی 60 تا 50 سال هم بتونه اقدام بکنه از داخل خاک استرالیا برای اقامت دائم. حالا یه سری ریکامندیشن، یه سری پیشنهادات هم در مورد زبان دادن برای ویزاهای کاری که وکیشنال انگلیش باشه و حتی سابقه کار الزامی مورد نیاز رو هم کاهش بدن تا 2 سال. حالا اینا همه باز میگم در مورد ویزاهای این چند مورد اخیر، در مورد ویزاهای کاری بود 482. ولی به هر حال حالا این یک لیست بلند بالا داره که دوستان میتونن برن و بخوننش. کلیت قضیه بسیار مثبته. پیشنهاداتی که دارن میدن همه پیشنهاداتیه در جهت تعداد بیشتر مهاجر، سریع شدن پروسه ها، آسان شدن پروسه ها، برای اینکه بتونن این شورتج، این کمبودی که الان خلایی که توی نیروی ماهر استرالیا به وجود اومده رو هرچه زودتر پر بکنن. حالا که این اتفاق میفته مسلما زمان میبره. آیا همه این پیشنهادات قرار اعمال بشه معلوم نیست، ولی اصولا اداره مهاجرت میاد و به پیشنهاداتی که اینجور کمیته ها میدن همیشه جواب مثبت میده و قوانینش رو تسهیل تر که امیدواریم این اتفاق بیفته. خب این خبر خوبی بود، خبر مهمی بود. پیشبینی میکنیم که سال مهاجرتی آینده که قطعا سال بسیار خوبی خواهد بود، به خصوص برای ویزاهای مهارتی، که امیدواریم این اتفاق باعث شه که این اتفاق زودتر هم بیفته. حالا در مورد چند خبر دیگه هم که توی هفته گذشته بود صحبت میکنیم. راند قبلی که برگزار شد، راند جولای که بود، عملا اعداد رسمیش منتشر شد که 500 تا 189 گرفته بودن و 250 تا 491 فامیلی، که حالا مثلا اطلاعاتش هم توی سایت اداره مهاجرت دوستان میتونن برن ببینن که به عنوان مثال رشته های اینداستریال مکانیکا با 90 امتیاز دعوتنامه گرفته بودن، یه سری رشته های دیگه با 90 امتیاز، آدر انجینیرینگ با 90 امتیاز و یه سری رشته ها که مثلا 2 سال بوده توی صف بودن حتی تونستن با 80 امتیاز هم دعوتنامه بگیرن. 491 هم مینیمم امتیازی که دعوت شده بود 65 زدن توی وبسایت، که دوستان میتونن برن و اطلاعات مربوط به این راند جولای رو هم ببینن که منتشر شده. امیدواریم حالا تعداد بالاتری شروع بکنن دعوت کردن که این امتیاز رو بیاد پایین تا. توی همون حوزه اسکیل ماگریشن اگه بخوایم صحبت بکنیم، برای 190 ویکتوریا ما میدونیم که ویکتوریا اومد و یه سری تارگت سکتور معرفی کرد که باز میگم برای آنشورها اصولا هست، برای اینکه اگر زمینه کاریتون توی این زمینه هست میتونین اون وقت بر اساس اینکه توی ویکتوریا کار هم شخص بکنه و زندگی هم بکنه میتونه اقدام بکنه. حالا یه مورد دیگه هم به تارگت سکتورش اضافه کرده، حالا کسانی هستن که دیجیتال گیمز انجینیر هستن، کسانی هستن که مهندسی حالا توی زمینی بازی‌های کامپیوتری دارن، حالا شاید دقیقاً با همین عنوان ما رشته در ایران نداشته باشیم ولی در جاهای دیگه داره. حالا باز میگم این بیشتر برای کسانی هست که آنشور هستن. این رو هم اضافه کرده ویکتوریا برای ویزای 190 برای اون دوستانی که توی این زمینه در استرالیا مدرک تحصیلی دارن. و حالا ایالت‌های دیگه هم آپدیتی که من خب حالا خیلی از دوستان میپرسن در زمینه بیزنس ویزا هست، همچنان منتظریم که نیو ساوت ویلز باز بکنه، شرایطش رو اعلام بکنه. یه مقدار شرایط تعداد بالای حالا مبتلایان کرونا در نیو ساوت ویلز و دورکاری و بسته بودن و لاکداون بودن کند کرده پروسه ها رو، قرار بود که اواخر جولای اعلام بکنه و همینطور داره عقب میفته. امیدواریم به زودی این کار بکنه چون نیو ساوت ویلز یکی از محبوب ترین مقصد ها برای کسانی هست که برای ویزای بیزنس ویزا و سرمایه گذاری میخوان اقدام بکنن. امیدواریم که به زودی باز بکنه که قطعا این اتفاق میفته، به هر حال باز خواهد کرد. کوینزلند هم به تبع منتظریم که اون رو هم باز بکنه و شرایطش رو برای ویزاهای بیزنس ویزا اعلام بکنه. مورد بعدی در مورد وسترن استرالیا بود که برنامه داره که خیلی از آنشورها رو، خب این خبر خوبی میتونه برای کسانی که آنشور هستن باشه، خیلی از آنشورها رو شروع بکنه جذب کردن و حتی ممکنه که اینها از استیت های دیگه باشن، از ایالت های دیگه باشن. برنامه گذاشته که تعداد بالایی، نزدیک، حالا برنامهش اینه که 5000 تا آنشور از ایالت های دیگه جذب بکنه. ما حتی دیدیم که یک پتوه ای اصلا این ایالت گذاشته که خاص کسانی که حالا از ایالت های دیگه دارن، توی ایالت های دیگه دارن زندگی میکنن، ولی میتونن از وسترن استرالیا آفر کاری بگیرن، صرفا آفر کاری بگیرن، نه اینکه لزوما در حال کار کردن باشه. اینها اون وقت دیگه میتونن که برای اسپانسرشیپ وسترن استرالیا اقدام کنن. حالا باز هم تاکید شده که وسترن استرالیا الان دیگه برنامه‌اش اینه که خیلی از آنشورها رو که در ایالت‌های دیگه هستن رو بگیره که بتونه نیروی کاریش رو هم، اون کمبود نیروی ماهرش رو هم در ترتیبی با این روش اون خلل رو پر بکنه. این هم آپدیت دیگه بود که از اسپانسرشیپ وسترن استرالیا میتونستیم خدمت دوستان بدیم. دیگه خبر مهم دیگه ای نبود در هفته گذشته. اگر سوالی هست که من در خدمتتون هستم که سوالها رو بتونیم جواب بدیم.
بله، سوال اول رو از خانم نازنین داریم. گفتن من دانشجوی دانشگاه UTS هستم، یک ترم دیفر کردم و الان آنلاین شروع کردم. به نظرتون کی مرزها باز میشه برای دانشجوها و باید واکسن زده باشیم یا نه؟ آیا الان راه حلی نیست که به هر طریقی به استرالیا بریم؟
خب در مورد اینکه واکسن باید زده باشیم، مرزها کی باز میشه یا نه، که این سوالی که همیشه همه میپرسن. اگر برنامه هفته گذشته ما رو گوش بدین، اون طرح 4 مرحله دولت برای باز کردن مرزها رو در موردش صحبت کردیم که به 70% برسه چه اتفاقی میفته، کیا میتونن بیان وارد استرالیا بشن، به 80% برسه کیا میتونن وارد استرالیا بشن و و و غیره. که عملا اون 80% است که دیگه عملا کپ برداشته میشه و همه به راحتی میتونن وارد شن. تو 70% هم بله، دانشجو میتونن وارد شن. حالا این 70% که میزان واکسیناسیون افراد واجد شرایطه، بر اساس آخرین نرخای میزان واکسیناسیون که سایت سیدنی مورنینگ هرالد اتفاقا خیلی واکسینیشن تریکر جالبی داره، میاد میگه بر اساس نرخ واکسیناسیون 7 روز گذشته پیشنهاد میکنن که پیش بینی میکنن که کی به این 70% که فاز دوم هست و بعدن کی به 80% میزان واکسیناسیون که فاز سوم هست میرسه، که بر اساس اطلاعاتی که الان هست و بر اساس نرخ واکسیناسیون اوائل نوامبر 70% واجد شرایط ها میرسن که واکسیناسیون کامل شده باشن و 80% اواخر نوامبر. پس در جواب سوال این دوستمون و جواب سوال خیلی از دوستان دیگه اینه که اگر با همین روند پیش بره، که خودش اگر بزرگی هست، احتمالا تا نوامبر دیگه مرزها باز میشه برای ویزای دانشجویی که اون وقت میتونن وارد استرالیا بشن. حالا اینکه واکسن زده باشن یا نزده باشن، مسلما حالا تو باز برنامه‌های قبلی رو اگر گوش بدین، توی هر بخش توضیح دادیم که هر فاز چه چیزایی رو میخوان از اشخاص، و کسانی که واکسن نزده باشن مسلما همچنان باید قرنطینه رو هم بره.
بله، سوال بعدی از خانم تمنا داریم. گفتند که من قبلا سوالی پرسیده بودم و ممنون به خاطر راهنمایی. در ادامه میخوام بگم که اگر فامیل بنده ازدواج غیابی رو قبول نکنن، من و نامزدم چه راه حل دیگه ای برای نامزدی داریم؟
خب اگر در جواب این دوستمون، اگر ویزای نامزدی دارن یا ویزای نامزدی میخوان باز کنن، عملا نتونن ازدواج بکنن، ازدواج غیابی رو انجام بدن یا حتی ازدواج حضوری رو انجام بدن، شانسی برای این که بتونن چون پارتنرشون هم اینجا هستن، خودشون اونجا هستن، تبدیل به اقامت بتونن از روش ویزای پارتنر بگیرن وجود نداره. بنابراین یا باید ازدواج بکنن، حالا چه غیابی چه حضوری، یا اینکه اگر امکانش نیست که فامیلاشون به هر دلیلی قبول نمیکنن، باید صبر بکنن که اداره مهاجرت شروع بکنه ویزاهای نامزدی رو دیگه با همون سرعت و تعداد قبلی بررسی کردن که از طریق ویزای نامزدی بیان به استرالیا و به پارتنرشون بپیوندن.
بله، خانم وجیهه گفتن من و خانواده‌ام ویزای PR داریم و برای 16 آگوست بلیت ورودی داشتیم، اما متاسفانه به ما خبر دادن که مرزهای ورودی برای ما بسته شده و از طرفی من باردار هستم و حتما میخوام بچه‌ام اونجا به دنیا بیاد و فرزند اولم امسال باید به مدرسه بره. چطوری میتونیم ما در شرایط کنونی وارد استرالیا بشیم؟ اگر هزینه ای داره پرداخت میکنیم تا بتونیم با همین پرواز به سیدنی بیایم. همه جا نوشته محدودیتی برای ورود دارندگان ویزای دائم نیست، اما تا به حال 3 بار بلیت ما کنسل شده.
در جواب سوال این دوست ما که پی آر دارن و حالا 16 آگست بلیت داشتن، مرزهای ورودی برای ایشون بسته شده؟ نه، لزوماً مرزهای ورودی بسته نشده. تعداد کسانی که میتونن وارد استرالیا بشن اعلام هم کردن تو برنامه‌های قبلی کم شده، که همین باعث میشه خیلی از ویزاها کنسل بشه. حالا باعث یک سری از آژانس‌های هواپیمایی با ارتباطاتی که دارن میگن که ما تضمینی میتونیم بهتون بلیتی بدیم که کنسل نشه. یه سری حتی از طرق دیگه، از طریق سنگاپور مثلا، چندین تا از مشتریان ما اومدن و تونستن وارد استرالیا شن. بنابراین مرز بسته نیست. تعداد مسافران ورودی رو ظرفیتش خیلی کم کردن و پروازا داره کنسل میشه. بنابراین باید سعی بکنین روش‌های مختلف رو به کار ببرین برای اینکه بتونین وارد استرالیا بشین. و اینجوری هم نیست که حالا هزینه‌ای بدین که بخواد که به خاطر اون هزینه به استرالیا اجازه بدن که وارد بشین. نه، همچی چیزی نیست. صرفا تعداد پروازها کرد. بنابراین با تلاش من مطمئنم که بالاخره یه راهی پیدا میکنین که به استرالیا وارد چین، و الا مرز برای شما بسته نیست.
بله، آقای البرز گفتند بنده ویزای 491 رو ژانویه امسال دریافت کردم و الان ایران هستم. میخواستم بدونم با توجه به شرایط و بسته بودن مرز و مشخص نبودن زمان بازگشایی، میتونم در استرالیا حساب بانکی داشته باشم که بتونم به صورت از راه دور به استخدام یک شرکت استرالیایی در بیام یا خیر؟
بله، برای خدمت این دوستم آقای البرز بگم که برای ویزای، حالا کسانی که ویزای استرالیا دارن، یک سری از بانک ها، به خصوص اگر پی آر داشته باشی، یک سری از بانک ها، فکر میکنم مثلا کامن ویلث یکی از اونها هست، و حساب بانکی باز میکنن. اصولا بانک ها اگر پی آر نداشته باشی سخت‌تر حساب بانکی باز میکنن. ممکنه که الان همه چی دور کاری شده و لاکدان شده و این چیزا، یک نرمش بیشتری بانک ها نشون بدن. بهترین راه اینه که خود بانک بپرسین، ببینین که آیا کامن ویلث به عنوان حساب چک بکنین، ببینین که آیا میتونین حسابی در استرالیا باز بکنین، و اون وقت حالا بر اساس اون تکس فایل نامبر بگیرین و بعد حقوقتون رو شرکت استرالیایی بریزه به اون حساب. این شدنی هست، ولی حالا تا زمانی که وارد استرالیا نشده باشین، اون وقت من نمیدونم چجوری تکس فایل نامبر میتونین بگیرین، چون خود این هم یک علامت سواله. راه آسونی جلو پاتون نداره. اول باید با بانک ها صحبت بکنیم. من بعید میدونم به شخصه برای ویزاهای موقت راه دور حساب بانکی باز بکنم، ولی خودتونم چک بکنید.
بله، آقای اوروج نژاد گفتند در مورد ویزای ایندیپندنت گلوبال تالنت 2 تا سوال داشتم. سوال اول، توضیحات بیشتری لطفا در مورد تاسک فورس و نحوه ارتباط برقرار کردن باهاشون که بتونیم پرونده رو زودتر جلو ببریم بفرمایید. و سوال دوم در خصوص شرایطی که مشمول کامپشنت یا کامپلینگ بشوند برای درخواست تسریع در بررسی EOI. آیا بیان حادثه‌ای که در استرالیا اتفاق افتاده و شرایط زندگی به خاطر اون حادثه سخت شده و گرفتن زودتر PR کمک کننده هست یا خیر، با ضمیمه مدارک مرتبط تأثیر منفی روی کل پرونده داره یا خیر؟ امیدوارم که تونسته باشم سوالشون رو درست خونده باشم.
ویزاهای ایندیپندنت گلوبال تالنت خب ربطی به اون تاسک فورس ها نداره. ما اومدیم و گفتیم که یک گروه های قبلا تشکیل شده و اون گروه ها قراره که برن در کشورهای مختلف، خود اونها کسانی که تالنت هستن رو حالا از طرق از طریقای آکادمی یا غیر آکادمی پیدا بکنن. یعنی اونها قراره حالا طبق صحبت هایی که هست نخبگان رو پیدا بکنن، نه اینکه این اشخاص با خود نخبگان در ارتباط باشن. این بنابراین این رو در نظر بگیرید. این قسمت تاسک فورس همچنان خیلی جدیده. خب حالا دوستان در جریان هستن که ما هم در موردش صحبت کردیم. نوع ویزایی که تازه معرفی شده، زمان میبره که شرایط ریزش و واجد شرایط بودن هر کسی چه شرایطی باید داشته باشه مشخص بشه. در حال حاضر فقط ما میدونیم که این گروه ها تشکیل شدن و دارن به کشورهای مختلف میرن. در مورد ایران هنوز صحبتی نشده. که افراد نخبه را بتونن شناسایی بکنن. در مورد سوال دومشون که compassionate یا compelling reason داشته باشه برای تسریع EOI، بله همه اینها یک چیز نوشته شده ای نیست که چه چیزهای قطعا هست چه چیزهای قطعا نیست. اگر هر چیزی که ممکنه که شرایط زندگی شما رو اینجا سخت کرده و احتیاج خیلی داشته باشین برای اینکه پی آر رو زودتر بگیرین، عنوان کردنش ممکنه کمک بکنه برای اینکه پروسه EOI شما زودتر بررسی بشه. حالا اینکه تاثیر منفی روی کل پرونده داره یا نه، خب خیلی بستگی به این داره که ببینین که به چه صورته. یه وقت زمانی هست شخص میاد یک موضوع پزشکی بزرگی رو اعلام میکنه که به خاطر اون میاد و EOI رو زودتر نتیجه مثبتش رو میگیره، ولی بعدا هم باعث میشه که آزمایش پزشکیش رد شه، یا مثلا همون بخش کرکتر سوء پیشینش ممکنه چیزی. بعد ببینیم چه موضوع رو چه موزری رو میخواد شخص به عنوان compelling reason ارائه بکنه. ولی در عموم مواقع نه، مشکلی روی پرونده اصلیتون نباید به وجود بیاره. حالا در مورد کیس خاص شما بهتره که با یک وکیل حقوقی یک مشاور مهاجرت صحبت بکنین که و اون مشکلتون رو دقیقا توضیح بدین که بتونه نظر درستر و دقیق تری بهتون بده.
بله، خانم آیلین گفتند که میخواستن بپرسن برای اپلای ویزای پارتنر مهر مترجم ناتی کافیه یا مدارک باید مهر دادگستری و امور خارجه هم داشته باشه؟
برای اپلای کردن ویزای پارتنر یا هر ویزای دیگه ای، حالا بسته به کیس آفیسرتون داره، ولی عموما یا مهر ناتی کافیه. وقتی میدونی ترجمه میکنن، مهر ناتی میزنن. در خیلی از مواقع ترجمه میکنن و همون مهر مترجم مترجم قوه قضاییه همون رو میزنن و کافی، یعنی مهر مترجم کفایت میکنه یا اون سربرگ مترجم کفایت میکنه. برخی دیگه میاد خیالشون رو میخوان راحت تر بکنن، میرن روش یه دونه مهر دادگستری هم میزنن دیگه، امور خارجی که فعلا احتیاج است، مهر دادگستری هم میزنن. اینا بیشتر برای ویزاهای الکترونیک هست مسلماً، آنلاین. منتها ویزاهای پارتنر چون بعضی وقتا در ایران بررسی میشد یا میشه یا در مثلا در کشورهای اطراف چیز میشه، معمولا ما همیشه پیشنهاد میکنیم یا ناتی بدین یا مهر مترجم به اضافه دادگستری بدین. به هر دلیلی اگر اداره مهاجرت یا کیس آفیسر خواست، اون وقت میتونیم روی اون ترجمه ها برین مهر امور خارجه هم اضافه کنید، ولی اولش لازم نیست.
بله، سوال بعدی رو خانم سیمین پرسیدن، گفتن کسی که اقدام برای اسکیل ورکر کرده نمیتونه برای دانشجو اقدام بکنه یا خیر؟
کسانی که برای ویزای اسکیل ورکر اقدام کردن همچنان میتونن برای ویزای دانشجو هم اقدام بکنن، چیزی مانعشون نمیشه که برای ویزاهای دیگه اقدام بکنن. حالا اینکه ویزای دانشجویی به نتیجه مثبت میرسه، اون یه بحث دیگه ایه. اصولا یکی از شرایط ویزای دانشجویی اینه که ما اداره مهاجرت مطمئن باشه که شخص میاد اینجا درس میخونه و برمیگرده کشور خودش بعد از اتمام درسش، یعنی جینیون استیودنت، یک دانشجو واقعیه و بعدش برمیگرده. اگر شما یه پرونده اسکیل ورکر قبلش پاس کرده باشین، شما عملاً دارین این پیام رو به اداره مهاجرت میدین که من میخوام بیام اونجا بمونم. بعدن که میان روی اون یه ویزای دانشجویی هم باز میکنه، عملاً اون ویزای دانشجویی رو دیگه بهتون نمیدن، چون اون شرط این که مطمئن باشن شما برمیگردین کشور خودتون رو دیگه عملاً شما دارین با اون پرونده قبلی زیر سوال میبرین و ویزاتون رد میشه. بنابراین در جواب سوالتون، ممانعتی نداره، میتونین اقدام بکنین، ولی همونطور که خودتون هم حد زدین، احتمالاً نتیجه ویزای استودنت ویزاتون اگر اسکیل باز کرده باشین مثبت نخواهد شد.
بله، سوال آخر رو از آقای امیر داریم، گفتند که آیا دارندگان ویزای تالنت امکان اولین ورود به استرالیا رو در حال حاضر دارن یا خیر؟
بله، الان حالا در جواب سوال آقای امیر، دارندگان ویزای تالنت امکان ورود به استرالیا رو دارن، چون که ما میدونیم ویزای تالنت جزو ویزاهاییه که از اول به طرف اقامت دائم میده و الان کسانی که موقع اقامت دائم دارن یا سیتیزن استرالیا هستن میتونن به استرالیا وارد بشن. البته حالا در جواب سوالی که دیگر دوستانم تو هم برنامه گفتیم که پروازها تعدادش یه مقدار کمه، بله اون شکی نیست، ولی مرز بازه برای کسانی که اقامت دائم دارند و اگر پرواز گیر بیارند بله حق ورود به استرالیا رو خواهند داشت.
بله خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال ها. اگر باز فکر میکنین که نکته ای هستش که میخواییم به صحبتاتون اضافه بکنین، ما در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.